اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
بحث چکاپ های روتین تو دیابت نوع 1 و 2، اینکه چه چیزهایی باید بررسی بشه، چند وقت یه بار باشه، یه مسئله بسیار مهمیه که خواهیم امروز در مورد این موضوع صحبت بکنیم. ببینید، حالا ما همیشه هم این رو تو موضوع دیابت میگیم دیگه، بحث دیابت فقط اون عدد قند خونه نیست که حالا من بگم مثلا حالا قند خونم کنترله پس همه چیز کنترله. نه، همیشه من میگم دیابت وقتی ترسناک میشه، یعنی خود دیابت که ترسناک نیست، وقتی ترسناک میشه که عوارضش ایجاد بشه. پس از این نقطه ما باید اینو یاد بگیریم که علاوه بر کنترل قند خون، مسئله قلب و عروق، کلیه، چشم، اعصاب ما، پای ما خیلی مسئله مهمیه که الان تو همین کامنت ها هم یکی از دوستان اشاره کرده بودن بهش. مثلا مبحث نوروپاتی وقتی که گفتیم، یعنی عوارض دیابت، سه تا از عوارضش که خیلی میتونه از دیابت رو خطرناک بکنه، نوروپاتی که اعصاب، یعنی به آسیب به اون اعصاب هست، رتینوپاتی که آسیب به چشمه، و نفروپاتی که آسیب به کلیه هست. پس ما هدفمون همیشه هم اینه که یه چکاپ رو قبل از این که، یعنی داریم چکاپ رو انجام میدیم، اسمش مشخصه، برای این که قبل از این که حتی یه عارضه ایجاد بشه ما متوجهش بشیم یا ازش پیشگیری بکنیم دیگه. وقتی که دیگه علامت دار شد و اونا که دیگه کار از کار خیلی وقتا ممکنه حتی گذشته باشه. این چند تا مورد رو تو ذهنتون باشه. اول از همه تو هر ویزیتی که انجام میشه، که حالا توی مجموعه کتونیا ما سعی میکنیم، یعنی این کار همیشه انجام بدیم، تو اون ویزیت، اون کوچینگی که انجام میشه، چند تا چیزی که باید همیشه تو روتین انجام بشه و حداقل های یه جلسه ویزیت و کوچینگ پزشکی و تغذیه هست، اینه که بحث فشار خون، بحث وزن و بی ام آی، داروها و عوارضی که اگه ایجاد شده، قند خونا، اگه کسی که مثلا حالا دستگاه CGM یا اون سنسور قند خون داره، مثلا ریپورت اون دستگاه، و توی افراد انسولینی حتی بهتره که محل تزریقش هم چک بشه، که اینی که دیدید دیگه میگیم چرخشی باشه، هی مثلا حواسمون باشه مراجع کننده ما نره مثلا فقط صرفا یه محل رو مثلا انسولین تزریق کرده باشه، و بهتره که به صورت چرخشی حتی این انجام بشه. این چیزیه که توی ویزیت اولیه است، جز چیزایی که ما باید حداقل هر 3 ماه یک بار بین 3 تا 6 ماه انجام بدیم. بحث اینه که یه ویزیت همیشه وجود داشته باشه، یه ویزیت پزشکی تغذیه 3 ماه یه بار انجام بدید. خیلی وقتا هست که همین ویزیتی که شما انجام نمیدید و فاصله بین جلسات زیاد میشه، حالا چه اینجا توی کتونیا، چه مثلا حالا بیرون اگر هستید، خیلی وقتا باعث میشه شما بعدش بیاید و قنداتون بالا رفته باشه. تو مجموعه کتونیا ما داشتیم بارها، و اتفاقا دیروز من داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، مثلا مراجعه کننده‌ای که خیلی منظم و روتین داشتن میومدن، ولی رفتن مثلا 6 ماه یه سال بعد اومدن، و کلا انگار بعضی وقتا کسی پیگیرمون نباشه دیگه خیلی چیزا رو ولش میکنیم، و این اصلا چیز جالبی نیست دیگه. پس سعی میکنیم حداقل بین 3 تا 6 ماه دیگه یه ویزیت پزشکی تغذیه رو حداقل هاییه که باید داشته باشیم. A1C باید دیگه بین 3 تا 6 ماه چک بشه دیگه، یعنی روتینش اینه که 3 الی 4 بار یه فرد دیابتی A1C‌شو در سال چک بکنه، که میشه همین 3 تا 6 ماهی که میگیم. و حالا اون اهداف درمانی که برامون چیدن باید خب تو اون جلسه ویزیت پزشکی دوباره چک بشه، ببینیم ما طبق اون اهداف داریم جلو میریم، چقدر رسیدیم بهش. یه چیزای سالیانه باید چک بشه، مثلا اگه کلیه من مشکلی نداره، هم حتی اگه توی افراد دیابتی، یعنی اگر حتی وجود ندارد مشکل، حداقلش اینه که سالیانه یه بار عملکرد کلیه‌شون چک بشه، وضعیت پا و نوروپاتی انجام بشه، اون آزمایش چکاپ جامعه حداقل سالی یه بار انجام بشه، و حتی مبحث واکسن های مهمی که توی این زمینه دیابت هست، و حالا تقریبا تو همین ماه شهریور و مهر اگه کسی میخواد واکسن آنفولانزا اینا بزنه که باید بزنه، که متاسفانه چیزی که من شنیدم مثل اینکه دیروز اعلام کردن وجود نداره و شاید تو مهر برسه. حالا اگه میتونید تهیه بکنید زودتر تهیه بکنید اگه تو محلتون وجود داره. یه سری چیزا بر اساس شرایط هر فرده، مثلا حالا بحث بررسی چشم و چربی خون و تیروئید و آزمایش‌های دیگه، یعنی ما یه بررسی که انجام دادیم، یه چکاپ کلی انجام میدیم، خب اگه تیروید هم مشکلی نداشته باشه میریم همون تو بازه یک سال یه بار، ولی اگه مشکل داره این دیگه بر اساس شرایط اون فرد یا چربی خون و اینا جز چیزاییه که باید دیگه بر اساس شرایط فواصلش تعیین بشه. ولی به طور کلی ADA یا انجمن دیابت آمریکا میگه که شما پیگیری های یه فرد دیابتی باید حداقل به صورت 3 تا 6 ماه، یعنی بازدهش دیگه حداقلش اینه که 3 تا 6 ماه باشه و یه ارزیابی چکاپ سالیانه هم دیگه حداقل یک بار رو انجام بده. خب یه مبحثی که گفتیم ایوانسیه دیگه، گفتیم ایوانسی رو ما باید حداقل دو بار در سال انجام بدیم که میشه همون 6 ماهه بار، و ایدئالش هم اینه که 3 ماهه بار که همون اصلا میگن اسمش قند 3 ماه هست دیگه، 3 ماهه بار انجام بشه اون ایدئالشه، ولی دیگه چیز حداقلیش بحث اینه که دو بار در سال انجام بشه و ویزیت و پیگیری هامون هم که گفتیم 3 ماهه بار باشه. یه نکته‌ای که جالب میکنه این چیزو به خصوص توی بحث دیابت نوع 1 که حالا متاسفانه این CGM یا این سنسورها یه مقدار که چه اصلا خیلی قیمتاش رفته بالا، ولی خب جالبی این CGM ها که درمان های دیابت نوع 1 اضافه شده اینه که همین شکلی که اینجا دارید میبینید سمت چپ، ببینید قشنگ CGM داره به شما روند رو نشون میده و خیلی مبحث مهمیه. شما ممکنه مثلا تو مبحث A1C شما به خصوص تو دیابت نوع 1 و افرادی که دارن انسولین میزنن خیلی وقتا میشه که A1C کنترله، مثلا عددش هم عدد خوبیه، مثلا حتی ما الان تو دیابت نوع 1 داریم که طرف مثلا A1C 6.5 ولی مشکلش نوسان قنده و این CGM ها خیلی قشنگ نوسانات قنده رو به ما نشون میدن چون داره پایش مداوم انجام میده دیگه، و همینه که توی مباحث جدید تو ADA 2026 خیلی تاکید رو اینه که علاوه بر A1C دیتاهای CGM حتی مهمتر میشه چون داره به شما میگه که مراجعه کننده تون چه تایم های قنداش بالاست چه تایم های قنداش مثلا پایینه، و توی این گلوکومترهای خونگی که ما اندازه میگیریم یا توی A1C ما مثلا خیلی چیزها رو ممکن متوجه نشیم، مثلا تو دیابت نوع 1 یه ممکن طرف همیشه قنداش مثلا ساعت 2-3 شب میافتاده و هیچ وقت اندازه نمیگیره، الان که CGM بسته مثلا اون الگو اومده دستش، و این خیلی نکته جالبیه دیگه. و گفتم هم توی ویزیتی که یعنی فشار خون رو اگه فشار خونی هستید که تو هر ویزیت که انجام میشه باید این چک بشه، و به طور کلی تو افراد دیابتی باید حداقل هر 6 ماه دیگه یه چکاپ فشار خون انجام بشه، یعنی اگه فشار خونی هستید که جزء ویزیتای روتین باید باشه هر جلسه این چک بشه، اگه حتی فشار خون نداری به خصوص تو دیابت نوع 2 یا حداقل 6 ماه یه بار برید فشار خوناتون رو بگیرید، بعد نو بی ام آی و اون روند کاهش سایز ها تو افرادی که چاقی دارن خیلی مهمه، توی دیابت نوع 1 یا به خصوص بچه‌ها مسئله وزن به طور کلی مهمه چون اونجا اصلا بحث ما خیلی وقتا حتی بحث چاقی هم نیست، ممکنه کاهش وزن ایجاد شده باشه، و به طور کلی وزن یعنی حالا نه که فکر کنیم وزن برای افراد چاق مهمه، نه ممکنه که کاهش وزن حتی اتفاق افتاده باشه که اونم خب کاهش وزن ناخواسته اتفاق افتاده باشه که اونم یه مسئله جداییه دیگه. و داروهاتون، من همیشه میگم تو مراجعه کننده هم خیلی به داروها دقت بکنید، یعنی شما پیش پزشک وقتی میرید ممکنه شما دارید پیش 3-4 تا پزشک میرید به دلایل مختلف، حتما داروهاتون رو یا یادداشت بکنید یا حتی شده مثلا اون قدیم مثلا خانمای مسن همیشه میگفتن مثلا یک کیسه دارو با خودشون میارن، اون کارو حداقل شده حتی انجام بدید. خیلی وقتا پزشکی که شما دارید میرید پیشش خب نمیدونه شما دارید فلان دارو رو استفاده میکنی و اینا میتونه رو هم تداخل دارویی ایجاد بکنه. یا من چند روز پیش یه مراجعه کننده تو هم کتونیا داشتم، ببینید همین بحث حتی مکملا، ما الان یه چند تا مولتی ویتامین داریم برای هر شرایط خاصیه، مثلا الان فرض کنید دیابتونی و دیافیت مکمل مخصوص افراد دیابتیه، مثلا نفروبیت مخصوص بیماری های کلیویه، لیوربیت برای کبده. خب من نباید برم یکی یکی هر کدوم از اینا رو بگیرم بخورم، یعنی مثلا این بند خدایی که من دارم میگم فرض کن نفروویت رو میخور، دیابتون رو میخور، یه دونه مولتی ویتامین دیگه هم میخور، میگفت مخصوص ورزشکاراست، یعنی همزمان داشت 3 تا مولتی ویتامین میخورد که همه ویتامینا رو اون لحظه داره به بدن شما میرسونه. نه، شما باید یه، اگرم قراره بر استفاده شد، یکی از اینا رو بر اساس شرایطتون استفاده کنید. میری پیش دکتر کلیه میگه نفروویت استفاده کن، بعد رفتی پیش دکتری که برای دیابتته، برای دیابتته دیگه نگفتی من دارم مثلا نفروویتو مصرف میکنم، اونم یه دونه دیابتون برات مینویسه، بعد میای پیش کارشناس تغذیه نمیدونه نفروویت میخوری، نمیدونه دیابتون میخوری، میگه خب حالا کبد شما مشکل داره، برو یه لیورویت بگیر، سه تا داری میخوری. همش حواستون به این باشه که چه دارو چه مکملاتون رو کامل ذکر بکنید. و گفتم هم دیگه، حالا تو به بیماره که انسولین تزریق میکنن، مراجعه این که انسولین تزریق میکنن، محل تزریقاتون حتی چند وقت یه بار با پزشکتون چک بکنید، حتی خود این میتونه باعث این بشه که انسولین خوب جذب نشه. اینم یه مسئله بسیار مهمیه که شاید خیلی بهش دقت نمیکنید. اما در خصوص کلیه دو تا، حداقل دو تا عدد مهم توی کلیه وجود داره. یکی GFR، GFR که داره اون توان تصفیه یا عملکرد تصفیه کلیه ما رو نشون میده که این کلیه چقدر داره خوب تصفیه اون چیزها رو انجام میده، که بر اساس عدد کراتین میسنجنش. نیاز هم نیست که حتما، یعنی GFR یه فرمولی داره که بیس اصلیش بر اساس کراتینه، بعد سن شما و جنسیت شما رو میذارن تو اون فرمول. حالا یا ما خودمون اینو دستی حساب میکنیم یا آزمایشگاه برای شما اینو اومده حساب کرده. یه مسئله بسیار مهمتری که الان توی ADA 26 روش تاکید زیادی وجود داره UACR که داره مثلا اون آلبومین به کراتین رو نشون میده. این حتی میگه زودتر از GFR و که عددش خود یعنی کراتین به ما نشون میده که یه نفر داره آسیب به کلیه براش ایجاد میشه یا نه. برای همینه که این خیلی مسئله مهمیه. سعی بکنید که اگرم تا حالا چک براتون نکردن یه بار بگید که براتون اینو درخواست بدن. میگم توی مطالعات جایی خیلی تاکید روی این وجود داره که UACR رو حتما بسنجید، چون زودتر از یعنی ممکنه حتی یه نفر GFR یا اون عملکرد کلیه ای که میگیم حالا به صورت کلی اون تصویر کلیه عددش عدد درستی باشه، این عدد دوچار اختلال شده باشه. البته یک بارش، حالا باز بگم، یک بار UCAR غیر طبیعی داشتنم لزوماً نشونه این نیست، یعنی یه روندی داره. اگر روند این UACR دوچار مشکل شده باشه، بعد اون موقع نشونه این باشه که داره آسیب به کلیه ایجاد میشه. چجوری با کلیه رو میسنجیم؟ اگه که دیابت نوع یک باشه، چون سن پایین تر هست توی بچه ها، 5 سال بعد از شروع دیابت باید حداقل دیگه سالیانه یه بار شروع بکنن به این چکاپ منظم. و تو دیابت نوع 2 یا چون حالا سن بالاتر هست توی زمان تشخیص، اونا دیگه حداقل سالیانه یه بار باید عملکرد کلیهشون سنجیده بشه. این برای کسیه که داریم میگیم که نرماله ها، یعنی کلیهش مشکلی نداره، توی یه دیابتی نرمال حداقل سالیانه باید انجام بشه. و اگر که یه مشکلی توی کلیه وجود داره و حالا بیماری مزمن کلیه و سی کی دی و اینا ایجاد شده، دیگه باید حداقل یک و حتی اکثر 4 بار در سال این ایجاد بشه. تا اینجای کار، حالا چون چند تا موضوع مطرح شد، اگه دوستان تا اینجای کار سوالی نکته چیزی دارن،
یه سری سوال کردن. حالا سوال ها شاید خیلی مرتبطه با این بحث، الان بعضیش نبوده.
من یه لحظه بیام ببینم.
آره، از آقای داوود خانی فکرم اولین سوال رو
از قرص گلوریفای دیگه گفتن.
آره
سلام، من قرص گلوریفای 10 مصرف میکنم، تقریبا از روزهای اول نزدیک 100 یا زیر 100 بوده، در این حدود 2 ماه دیگه مثل مصرف نمک تقریبا میدونم چی بخورم. یکی از روزها قند ناشتام شد 63، 2 ساعته بعد از قندم شد 100. از دیروز قرص رو نصف کردم، افت و خیز قندم زیاد نشده، تقریبا از همه مواد غذایی میوه هم استفاده میکنم، اول قند رو چک میکنم و بعد خوردنی ها رو انتخاب کنم. لطفا تفسیر ببینید. آقای داوود خانی، کلن همیشه سعی بکنید که تغییرات داروییتون رو حتما با پزشکتون انجام بدید، چون ممکنه که به خصوص یه داروی مثل گلوریپا، اول اینکه این گلوریپا که همون امپاگلیفیزون هست، به دلایل مختلف ممکنه برای شما تجویز شده باشه. امپاگلیفیزون یکی از کارهاش تنظیم قند خونه، ولی الان تو علم پزشکی از این دارو حتی برای محافظت از کلیه و بیماری‌های قلبی هم ازش استفاده میشه. پس این خیلی مهمه که ببینید این دارو چرا برای شما استفاده شده. و خیلی از دارو حتی حالا این موضوعی که میخوام مطرح کنم بیشتر تو تخصص خانم دکتر حکیمیه این که دارو ساز مجموعمون هستن، حالا ان شاءالله اگه فرصت شد یه جلسه هم ایشونو میاریم. حتی نصف کردن یه سری از داروها اشتباهه، یعنی ما نمیتونیم هر دارویی رو بیایم نصف بکنیم. حالا این هم حواستون باشه، ولی یعنی پس شد این که یک تغییر داروی رو حتما با پزشک، یه چیز مسئله مهمی، یعنی بحث درمانی اینجا شما نمیتونیم بیا بگیم من مثلا رفتم میخوام گلوری پام نصف بکنم، حالا با اون پزشک که زیر نظرش هست. شما فکر نکنم تو مجموعه کتونی ها، یعنی پزشکای کتونی ها باشید که، ولی خب اینو حواستون باشه که تغییر دارویتون حتما با پزشکتون انجام بدید، چون هدف اون دارو اول ببینیم چی بوده دیگه، به خصوص این دارو که خدمتتون عرض کردم. خانم فاطمه
امپاگلیفیزون اگر اشتباه نکنم افت قند خونم میده دیگه، درسته؟
افت قند خون که شدید نه. ببینید افت قند خون، حالا تو جلسات قبلی هم گفتم ما تو داروهای دیابت، تو داروهای سولفینیل اوره داریم مثل دیابزید و گلیبنگلامید اینا داریم، چون اینا باعث افزایش ترشح انسولین میشن و خود انسولین، وگرنه دارو مگه این که دیگه یه اتفاق خیلی خاص داده باشه، این
یه تداخل قند داشتن مثلا این
یه 63 گفتن دارن دیگه، آره، ولی خیلی وقتا ممکنه یه تداخلی ایجاد شده باشه، مثلا یه مکملی، یه چیز گیاهی، یه چیزی شما میای همزمان با این استفاده میکنی و اون افت قنده به خاطر اون تداخل است، ولی خود امپاگلیفیزون و گلوریپا گلورنتا اینا که همش امپاگلیفیزون هستن جز داروهایی نیستن که به خاطر اون دارو افت قند ایجاد شده باشه.
بفرمایید.
نه خانم فاطمه گفتم من دیابت نوع 2 دارم، قرصم سینوریپا 12,500 مصرف میکنم، در مورد این قرص توضیح بدید. سینوریپا یه داروی ترکیبیه دیگه، متفورمین به اضافه امپاگلیفیزون، یعنی شما 12,500 که داری میگی 12,500 12,500ش میشه امپاگلیفیزون، 1,000ش میشه متفورمین، شما داری یه داروی ترکیبی استفاده میکنی در خصوص این دارو. کلا داروی احتمال خودتون که میدونید دیگه با تجویز پزشک که باید حتما باشه، کم و زیاد کردنش دوباره با تجویز پزشک باشه. و یه نکته در خصوص این دارو که همون گلوریپایی هم که آقای داوودخانی دارن استفاده میکنن عملا همون امپاگلیفیزون میشه، حواستون باشه به خصوص توی خانوم ها دارو امپاگلیفیزون خیلی خیلی داروی خوبیه، اتفاقا جز نسل جدید داروها حساب میشه، ولی مکانیسم این دارو اینه که قند رو از طریق ادرار دفع میکنه. پس شما اگر که آب کم مصرف بکنید، چون توی ادرار شما قند زیادی وجود داره و شما آب کم مصرف کردی ادرارتون غلیظ میشه، و توی خانوم هایی که کم آب پس دارن مصرف میکنن داروشون هم اینه، میتونه عفونت ادراری ایجاد بکنه، به اینش حواستون باشه. من انسولین فکر میکنم منظورشون لانتوس ها، لانتوس میخورم، قند ناشتا هم خوبه، اما بعد از غذا خیلی بالا میره.
که من ازشون پرسیدم چقدر میشه، گفتن 300، ایوانسیشون هم 7 هستش.
خب شما یه مشکلی که الان دارید خانم امیدی اینه که یکی این که همین صحبت که من الان کردم گفتم ایوانسی روند رو نشون نمیده، یعنی شما با ایوانسی 7 این قند 300 یعنی به میانگین قندهای شما نمیخونه، یعنی احتمالا شما یه موقعی افت قند خون داری یه موقعی قندات بالاست. حالا نکتهش اینه که انسولینتون اگه انسولین لانتوس باشه، انسولین طولانی اثره، برای اینکه یه حداقلی از انسولین توی بدن من توی شرایط مختلف وجود داشته باشه، و اگر قندهای 2 ساعتتون ولی بالا هست، یعنی شما با در طول روز ممکن قندات خوب باشه ولی وقتی غذا میخوری بدنت انسولین کم میاره دیگه. پس چند تا نکته وجود داره، این که شما اصلا اگه بدنتون وابسته به انسولین باشه، یعنی شما حالا یه دیابت نوع 2 باشید که قطعا مثلا وابسته به انسولین شدی، یا دیابت نوع 1 باشی، شاید حالا من شرایط شما رو نمیدونم، شما هم فکر میکنم مثل آقای داوودخانی خب مراجعه کننده کتونی هستید، من هیچ اطلاعات زیادی از شما ندارم، شاید نیاز باشه که اگر این اتفاق هست، یعنی شما وابسته شدید به انسولین هستید، براتون انسولینای کوتاه‌اثر هم شروع بشه. انسولینای کوتاه‌اثر برای اینه که من وقتی غذامو توی وعده غذایی میخورم بعدش قندم کنترل بشه. هیچ وقت انسولین طولانی اثر خیلی نمیتونه اینو برای من کنترل بکنه اگه بدنم انسولین کم داره و وابسته به انسولین هستم. و یه نکته‌ای هم که حالا من خواستم خدمتتون بگم، خیلی راحت شما الان میتونید بیاید برید اینجا کتونیا رو توی گوگل سرچ میکنید، وارد سایت ما میشید، میرید اینجا توی ماشین حساب سلامتی، اینجا ایوانسیتون رو میزنید، قسمت ماشین حساب ایوانسی رو انتخاب کنید. الان شما میگید من ایوانسیم 7، من اینجا 7 رو میزنم، میگه میانگین قندای شما پس باید 154 باشه، ولی شما الان میگید من قندام 300، دو برابر این عدد میشه دیگه. پس یعنی شما توی یه تایمایی میانگین رو داره نشون میده دیگه، پس یه تایمای اون انسولینه احتمالا داره انسولین لانتوسه داره قنداتو میندازه یه تایمای از روز، شاید هم مثلا تو طول شب باشه اگه داری شب میزنی انسولین تو، ولی بعد از غذات دیگه کم میاری انسولین و میشه 300. این مسئله مهمیه دیگه. و دستگاهتون هم چک بکنید، حالا با این ایوانسیش یه موقع دستگاهتون هم مشکل نداشته باشه دیگه.
بله، چک دستگاه هم دوستان میدونن دیگه، مثلا یه روز که میرن آزمایشگاه، حالا توضیح میدید خودتون های تغذیه‌زده که مثلا یه وقت
آره هم چیز داره هم یه محلول داره که تجهیزات آزمایشگاهی میتونم بهتون بدن، ولی کاری که ما انجام میدیم اینجا، یعنی میگیم انجام بدید لطفا، اینه که روزی که میرید آزمایش میدید چون ببینید خونی که شما از یعنی از انگشتتون میگیرید خون مویرگیه، خونی که تو آزمایش فرضمون میگیرن و آزمایش میکنن خون سرخرگیه درست و اصولیش. پس اینه که من بگم حالا یه قطره از همون خونی که برای من گرفتی که از سرخرگ گرفته رو حالا بده من مثلا قند خونم اون لحظه اندازه بگیرم، این میشه دقیق ترین کارش. که بعد شما آزمایشگاه عدد آزمایشگاهاتو داری، عدد دستگاهات هم داری، اختلافش نباید بیشتر از 5% باشه ترجیحاً، و اگه بیشتر باشه خب این دستگاه شما یه مشکل داره، یا اگر این کارو نکردی دیگه نهایت از همون مثل هر روز خودتون از انگشتتون بگیرید با اون دستگاه مقایسه بکنید.
تا 5% هم اختلاف داشته باشه زیاد حساسیت به خرج ندید، طبیعیه یعنی اون
آره. حتی با قندای بالاتر تا 10 هم میگن، یعنی بین 5-10% خیلی اختلاف زیاد نمیشه. خب سوال بعدی گفتن سلام، من انسولین میزنم 20 ساله ولی همیشه تو شکم میزنم. خب این گفتم خدمتتون، حالا جزء آموزشایی که تو مجموعه کتونیا ما به مراجعه کننده انسولینی میدیم دیگه، یکی از مباحث اینه که بهتره که چرخشی باشه، هم اون سلولیته ایجاد نشه، یعنی باخت شکمتون شاید خودتون هم متوجه شده باشید به نسبت جای دیگه تغییر میکنه شما وقتی تو شکم میزنید، هم میتونه خود این شکل و شمایل شکم رو دور و ناف مثلا تغییر بده، خودش میتونه باعث حتی مثلا حالت میگم سلولیتو که ایجاد میکنه و رو جذب انسولین هم میتونه حتی اثر بذاره، و بهتر که چرخشی باشه رو بازو و جای دیگه باشه یا همون جا هم حتی همش یه جا نزنید.
خانم امیدی باز بالاتر هم پرسه، نمیدونم از روش گذشتید یا من اشتباه میکنم، که چه ویتامینی چه مکمل ویتامین بخوریم که قد بالا نره؟
20 سال کردن 11 و 18. ببینید خانم امیدی، فکر من تا حالا اسمتون رو نیده بودم، یعنی طاهره امیدی فکر کنم شما جز مراجعه یعنی جز
خانم امیدی هستن که الان پرسیده بودن راجع به
میدونم ولی منظورم این اولین جلسهشون فکر کنم تو محفله ما اینجا توی کتونیا همیشه حالا تو این جلسات و تو کلا سیستم کتونیا به مراجعه کننده هامون هم میگیم دیگه، میگیم پزشکی فانکشنال یعنی درمان ریشه‌ای هر موضوعی. حالا توی دیابت اگه دیابت نوع 2 داری بهش میگیم مقاومت به انسولین، باید ببینیم که این مقاومت به انسولین توی بدن اون فرد به چه دلیلی ایجاد شده، تو هر کسی میتونه دلایلش متفاوت باشه. پس ما اگه میخوایم ریشه‌ای حلش بکنیم، اولین نکتهش اینه که من ببینم حداقل 4 تا چیز. حالا خانم شیرعلی همیشه هستن میدونم من میگم این 4 چرخ ماشینه، تغذیه، خواب، استراب و استرس حداقل چیزیه که باید تو شما بررسی بشه ببینیم علت بالا رفتن قندای شما و اون مقاومت به انسولین چیه. خب این از این موضوع، این که باید ریشه‌ای حل بشه. اما در خصوص ویتامین ها، یکی از مهمترین ویتامین هایی که کمبود اون میتونه باعث مقاومت به انسولین بشه و روی قندای شما اثر بذاره، مهمترینش ویتامین دیه. ویتامین دی هم سطح نرمالش بین 30-100، زیر 30 اگه هستید پس این شما کمبود دارید، یه پروتکل کمبود داره باید اون اجرا بشه. بالای سرش هم داره مسمومیت داره. پس اگه الان تغییر داده داره میگه ویتامین دی خوبه، من ندارم هر روز بشینم حالا مثلا مکمل 50,000 بخورم مسمومیت برام ایجاد بشه. پس اینم که چه دوزی مصرف بکنم بنا به اون عددیه که اندازه‌گیری شده تو آزمایشتون، که حالا ممکنه 1,000 شما نیاز باشه مصرف بکنید، یا 2,000، یا مثلا ماهیانه 50,000، یا هر هفته 50,000، یا حتی آمپولش رو بزنیم. ولی اول باید این ببینیم که این عدد ویتامین دی مثلا چنده دیگه و بر اساس اون تصمیم بگیریم. خانم امینی گفتن آیا کاهش وزن زیاد در دیابت نوع 2 نگران کننده است؟ کاهش وزن ناخواسته خانم امینی در هر موضوعی نگران کننده است، تو همه افراد، حتی تو افراد، یعنی حتی اون فردی هم که فکر میکنه سالمه، کاهش وزن ناخواسته یعنی چیزی که من براش برنامه ریزی نکردم. من الان نه رژیم گرفتم، هیچ کاری نکردم، ماهی 4 کیلو داره وزنم میاد پایین، این یه عیب و ایرادی یعنی وجود داره. خب حتی تو فردی که فکر کنه سالمه، خب و هم بهش میگیم کاهش وزن ناخواسته دیگه. از طرف دیگه توی افراد دیابتی هم اگه کاهش وزن به صورت ناخواسته باشه، یعنی احتمالا اون فرد قنداش کنترل نیست و بالا بودن قندها باعث شده که اون فرد داره عضلاتش تحلیل میره، ولی جنبندیش پس یه بار دیگه چون مسئله مهمیه بگم، حتی فردی که احساس میکنه سالمه، کاهش وزن ناخواسته چیز خوبی نیست، و حتی اون فردی هم که میره حالا از این آمپولای لاغری استفاده میکنه یا رژیمای مندرآوردی میگیره، کاهش وزنهای ناگهانی هم خوب نیست. کاهش وزن درست و اصولی اگر حتی با برنامه باشه بین نیم تا 1 کیلو در هفته باشه، اگه ورزش و اینا هم باشه نهایت مثلا 1.5 تا 2 کیلو، اگه بیشتر از این باشه، حتی اگه با برنامه هم باشه من برم رژیم بگیرم آمپول بزنم بیشتر از این 2 کیلو در هفته وزن کم بکنم، این عارضه داره. فکر میکنم آقای امینفر هستن که دستشون بالاست دیگه.
بله بله آقای امینفر یا سیمینفر، حالا نمیدونم، علی سیمینفر، حالا باید درست بگم، حالا میگم بالاستشون. من بهشون دسترسی دادم، اگر میکروفونتون رو یا دوربینتون رو فعال کنید ما میتونیم در خدمتتون باشیم، شما صحبتتون داشته باشید.
آره فکر میکنم آقای امینفر مراجعه کننده خودمون هستن باشن، حالا اگه دوست داشتن بیان صحبت. خب دیگه سوالات بعدی، خانم کاویانپور که جواب دادم در خصوص کاهش وزن شما رو هم توضیح، اگر کاهش وزن بر اثر مصرف داروی دیابت باشه باید دارو عوض بشه؟ یه سری از داروهای دیابتی خانم امنی میتونن بله مکانیسمشون بر اساس یعنی جدا از کنترل قند میتونن به کاهش وزن هم کمک بکنن. همین دارو امپاگلیفیزون مثلا یکی از این داروهاست که یکی از چیزاش بر اساس کاهش وزن. خب اگه کاهش وزن زیادی داره توی فرد اتفاق میفته، یا حتی مثلا طرف لاغره داره مثلا الان این دارو رو استفاده میکنه، دو تا موضوع وجود داره، یا باید رژیمش درست بشه که این اثر کاهش وزنی رو خنثا بکنه، یا رژیم درسته پزشک باید دارو رو تغییر بده. یعنی خیلی وقتا ممکنه مثلا با توجه به شرایط اون فرد ما دارو رو نتونیم تغییر بدیم، مثلا حالا تو افرادی که موضوع کلیه و اینا مطرح است، یا هر به هر دلیلی ممکن اون پزشک بگه من نمیتونم مثلا این دارو رو براش تغییر بدم، شما بیا برای این که یعنی وقتی کار تیمی باشه منظورمه دیگه، یعنی خیلی خوبه دیگه، حالا اون پزشک به کارشناس تغذیه میگه که من نمیتونم دارو رو تغییر بدم، شما لطفا تو رژیمش یه سری تغییرات انجام بده که این کاهش وزن رو بتونه خنثا بکنه. اینکه دیابتی ها باید استاتینا رو بخورن حتی اگه چربی خون نداشته باشن درسته؟ بله ADA هم الان اینو میگه، میگه شما ببینید کلن باعث پیشگیری از بیماری های قلبی میشه، چون کلن دیابت به خصوص دیابت نوع 2 میتونه اینو ایجاد بکنه، الان ADA هم اینو میگه، ولی خب نسلاش هم تغییر کرده، قبلا مثلا استاتینا یه سریاش میتونستن باعث دردهای عضلانی بشن، الان مدلاش مختلف شده، مثلا رزو استاتین و اینا که اومدن یه ذره ایناش دیگه حل شده، و اینی که حالا کدومو تجویز میکنم بستگی داره، ولی این استاتینا بله به خاطر پیشگیری از بیماری های قلبی بهتره که الان ADA میگه استفاده بشه به خصوص تو سالمندان. سماق و سیر بخوریم مشکل حل، کدوم مشکل حل میشه؟ چون خودتون دارید میگید چربی هن. اگه چربی هم ندارن دیگه، اگه چربی هم حتی ندارن باید اینو به خاطر پیشگیری از بیماری قلبی استفاده کنن. سماق و سیر هم در حد معمولش اگر که به خصوص سیر با یه سری از داروهایی که مرتبط با قلب و این داروهای انعقاد خونی هست میتونه تداخل داشته باشه، همینجوری دیگه در دوز درمانی که طرف میاد میگه نمیدونم سیر روتینش بله شاید مشکل ایجاد نکنه، ولی اگر که دیگه بگن چه سیر سیاه فلان از این سیر جدیدا یه چیز دیگه هم هست، آقای محمد سیر چی بهش میگن غیر از سیر سیاه، یکی دیگه هم اومد حالا نمیدونم اینو دیگه بگم برو اینو استفاده بکن، حواس باشه که با داروهایی که با قلب و داروهایی که رفع انعقاد خون داشته باشه سیر و حتی پودر سیر میتونه تو دوز زیاد حتما تداخل ایجاد. درود وقتتون بخیر خانم خلفی. آقای سلیمانی گفتن منظور از آزمایش کلیه همون کراتین هست یا نه؟ آزمایش فکر کنم این وسط سوالا بوده چون من کامل توضیح دادم کلیه خب چیزای مختلف داره دیگه، یکیش بحث کراتینه، یکیش همین URCA که گفتم یعنی آلبومینم بسنجیم آلبومین، و خب تو کسای دیگه ای که حالا ممکنه که نیاز باشه اورو اسید اوریک هم باید سنجیده بشه، ولی مهمترینش این دوتایی بود خدمتتون عرض کردم. خانم حسین زاده گفتن آقای دکتر ینسولین تازه اومده طولانی مدت 72 ساعت رنگش سبز اسمش یادم نیست، یه انسولین هفتگی هم الان اومده حتی خانم حسین زاده، ولی خب این بیشتر تو دیابت نوع دویی ها اثرگذار هست فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، شما خود خانم حسین زاده هستی که مراجعه کننده ما بودی و اگه اشتباه نکنم دیابت تو نوع یکه، تو نوع یکی ها هنوز اینجور چیزی خیلی نمیتونه چیز کمک کننده باشه، بیشتر نوع دویا چون نوع یکی الان بالاتر هم توضیح دادم دیگه، چون بدن بالاخره یه تایمایی به خصوص بعد از غذا انسولین کم میاره این مسئله بیشتر مربوط به دیابت نوع دو هست. خانم شریفی دیابت نوع دو واکسنی که گفتم برای آنفولانزا، حالا شما فکر میکنم پزشکتون دکتر صالحی دیگه این هفته اگه باهاش جلسه داشتید ازشون بپرسید میتونن ایشون بهتر راهنماییتون بکنن، ولی واکسن آنفولانزا فصل تزریق یعنی ماه تزریقش همین شهریور و مهره به شرط اینکه موجود باشه، میگم من دیروز شنیدم میگن متاسفانه موجود نیست. من قرص گلوتریو در گلوتریو در خالی که نداریم چون گلوتریو ترکیبیه دیگه، حالا سه تا دارو مصرف کنم حدود 3 سال میتونه الیف باشه و آره دیگه گفتم خدمتون گلوتریو دارو ترکیبی، یکی از ترکیباتش امپاگلیفیزونه و اگه دوزش زیاد باشه کاهش وزن میتونه ایجاد بکنه اگه کنارش هم رژیم درستی نداشته باشید. خانم خفاج پور خفاجیانن احتمالاً
گفتن من
مشکل آره تحلیل رفتن عضلات پایین‌تنه دارم، نظرتون در مورد مصرف مکمل پروتئینی بدون قند چیه؟ مکمل‌های پروتئینی اینقدر الان زیادن که منظورتون چه مکملیه بر اساس شرایط شما به خصوص حال داده‌های آزمایشگاهیتون تو مکمل‌های پروتئینی هم بعضی وقتا بله میتونید استفاده بکنید، ولی نه سر خود، یعنی من الان همینجا مراجعه کننده داشتم فکر کنم هفته قبلی هم توضیح دادم یا آقاییه که خودش یعنی این صحبتش این بود گفت من وقتی قندام بالا رفته بود دیگه خودش روالم اومد دستم و فهمیدم چی کار بکنم، فقط رفتم نشستم پروتئین خوردم، الان ایوانسیش 5.6 یعنی ایوانسی بالایی نیست به خاطر کراتین بالاش، یا آقای 30 ساله کراتینش بکنم 1.6 به خاطر کراتینش الان اومده اینجا، همین که میگن اومدی ابروشو درست کنی زدی چشش کور کردی اینجوری هم نباشه سر، یعنی این دیاب من بهش هم گفتم ببین خود قند بالا نمیتونه اینقدر کراتین تو بالا ببره، اینقدر وقت مکمل خورده و چیزای پروتئین خورده این مشکل ایجاد شده، این هم حواستون باشه. خب گفتن که آیا صحت داره متفورمین باعث رسوب در رگ میشه که داشتن متفورمین استفاده میگه مثلا مراجعه بدید به همین دل قرص شناسی، نه متفورمین باعث رسوب تو رگ که نمیتونه بشه، تنها عارضه متفورمین اینه که جلو جذب ویتامین B12 رو میگیره، حالا تو اسلایدهای بعدی که داشتم توضیح میدادم اینم خدمتتون میگم این چیزو ایجاد نمیتونه بکنه، اگرم تغییر دادن شاید به خاطر این یعنی متفورمین عوارض گوارشی هم یه سری از نسلای متفورمین عوارض گوارشی هم داره، ممکنه مثلا به خاطر عارضه گوارشی اینو تغییرش داده باشن، ولی اینی که اینقدر منفی تبلیغات در خصوص رسوب رگ و اینا میگن نه، چیش میتونه رسوب بکنه آخه؟ و علائم نوروپاتی من شبا نصف شب افتقند دارم دکتر انسانی لانتوس هم با توجه و تغییر باز افتقند دارم
دوستان کسی هم میخواد تجربیاتش رو به اشتراک بگذاره دستشون رو میتونن بالا کنن و در خدمتشون باشیم.
خانم امینی شما اگه اشتباه نکنم که من خودم کارشناس درزتونم و دکتر نیاورانی هم پزشکتونه دیگه، یعنی خود تو دیابت نوع یک مهمترین چیز اینه که آفرین به شما که همین امروز صبح هم داشته گزارش تحت و فرستاده بودی، مهمترین چیز اینه که شما باید گزارش منظم بفرستید تا این نوسانات قند خونتون و پزشکتون بتونه براتون با همکاری حالا اون تغذیه کنترل بکنه. الان شما الان یه ترسی هم که فکر میکنم داشتید این بود که هی انسولیناتون داری رژیمت رو رعایت کنی قندات اومده پایین، یهو مثلا 7-4 رو کمش بکنم چه اتفاقی میفته؟ خب قنداتون پایین، فکر کنم دیروز صبح بود که قند 2 ساعتت خیلی پایین بود دیگه. هم منظم گزارش بفرستید، خانم دکترم راهنماییتون میکنم، باز اگر از نظر تغذیه هم نکته باشه من بهتون میگم. مهمترین چیز اینه که شما برای ما منظم گزارش بفرستید، انشالله حتما تنظیم میشه. و چون شما دارید اصلا رعایت دوز انسولین شما بالاخره زیاد بوده با توجه به شرایطتون، الان چون دارید رعایت میکنید نیازه که با توجه به گزارشاتتون خانم دکتر اینا رو براتون کمش بکنه. خانم پیری اگر شما دیابت نوع گفتن سنسور چه مارکی خوبه بخریم، اگه دیابت وابسته به انسولین هستید سنسور بهتون کمک میکنه، به خصوص حالا توی بچه ها و سالمندا. الان هم مارک های مختلف وجود داره که اکثرنشون هم خوبن، حالا بستگی به این که پشتیبانیشون چجوری هم هست دقت بکنید، هم پشتیبانی هم آموزششون، بعضیاشون برندش خوبه ولی پشتیبانی خوبی ندارن، اصلا آموزش نمیدن، در حالی که بهترین سنسور رو گرفته ولی هیچ آموزشی بهش ندادن، اینش هم مهمه.
خانم امینی هم قبل از خانم پیری یه سوالی کرده بودن که من شبا علائم نوروپاتی دارم شبا ندیدین گفتین؟
خود هم بر اساس همین گفتم که آره دیگه، چون صبح گذار گفتم افت قند دارم. دیگه پایین تر آقای نبوی سینوری پای 5500 هست هم کنم بعد غذا صبح آخر شب قند ناشتم 195 دو ساعت 420 هست. سوال هم اینجاست پاهم خیلی بیست شده، ناخونه هم سیاه شده ولی خیلی لاغر شدم، ورزش میکردم تا سال 80-110 کیلو بودم، الان 75 کیلو بیش از حد لاغر شدم دارم. خب ببینید آقای نبوی، فکر کنم شما تازه به مجموعه کتونی هم اضافه شدید و هنوز جلسه پزشکیتون شروع نشده، ولی خب این صحبت هایی که دارید میکنید اینه که شما این نوسانات قنده به خصوص قندهای بالایه باعث میشه که شما وقتی قند بالا هست، ببینید این به جای اینکه بره تو عضلات ما از اون قندا استفاده کنه اومده رفته تو جریان خون، یکی از آسیبایی که ایجاد میکنه، خب پس اون لحظه عضله سوختی نداره، وقتی سوخت نداشت مجبور بشینه پروتئین و چربی ها رو بخوره، باعث میشه وزن شما که 110 کیلو بوده الان بشه 75 کیلو. حالا اون قندای بالا شروع میکنه یه سری آسیبای دیگه هم ایجاد کردن، گفتم که وقتی قند شما کنترل نیست مثلا 420 داری، این آسیب میاد میره به اون کوچکترین رگ ها، رگ هایی که تو اندام های تحتانی ما هستن، بهش میگن الگوی دستکش و جوراب، باعث میشه که شما دچار نوروپاتی بشی، باعث میشه اگر که این رگ ها توی کلیه مون در نظر بگیریم متاسفانه آسیب به کلیه ایجاد بشه، میشه نفروپاتی، تو چشم باشه میشه رتینوپاتی. حالا کسی که کلا نوسان قندش هم زیاده، ببینید نوسان قند داره باعث میشه که شما هی سوخت یه لحظه تو بدنت سوخت به مغزت داره زیادی میرسه، یه لحظه اصلا نمیرسه دیگه. خب یعنی خیلی ساده دارم اینو میگم، این دیگه باعث بیحالی میشه، اصلا شما کلا حس خستگی و اینا هم برات ایجاد میشه. حالا انشالله جلسات پزشکی تغذیه‌تون شروع بشه، دوستان بهتون همه رو آموزش میدن و انشالله که تو جلسات بعدی ببینیمتون که همه این حالتا براتون رفع شده باشه.
من یه اصطلاحی شنیده بودم نمیدونم حالا این چقدر درسته، های تغذیه مثلا میگفتن که اگر در واقع یه چیز کربوهیدرات یا قند بخورید مثل اینی که بنزین بریزید تو آتیش و یه چیز چربی یا مثلا گوشت مثلا بخورید مثل اینی که مثلا یه کنده یا به خصوص چربی مثل اینی که یه کنده مثلا چوب بذارید توی آتیش، این آروم آروم میسوزه و در واقع در واقع کم کم انرژیشو آزاد میکنه، ولی مثلا نفت یا بنزین بریزی تو آتیش یه دفعه گر میگیره، بعدم یه دفعه در واقع افت میکنه که اون بیحالی و در واقع اون که گفتن که مثلا خستم و بیحالم و اینا رو مثلا باعث اون میشه.
کلا یه چیزی که وجود داره اینه که حالا ما همیشه اینو به مراجعینمون هم توضیح میدیم، این صحبت شما خیلی بیشتر رب پیدا میکنه به کربوهیدرات های ساده. یعنی شما وقتی قندهای ساده رو ما استفاده میکنیم، خب اصلا اسمش روشه قند ساده، حتی جذبش از دهان شروع میشه. من همیشه مثلا موقعی که میخوام به مراجعه کننده هم توضیح بدم میگم مثلا شما فرض کن این اگه قندات بالا هست، این هفته این مواردی که میگم رو محدود کن. مثلا چیه؟ قند و شکر و مربا و عسل و نوشابه و بسکویت کیک شیرینی ایناست. میگه آره مثلا، خب پس من این کار انجام میدم. و اون لحظه بهش میگم اگه گفتی یه فردی که حالا داره انسولین میزنه کی باید اینا رو استفاده بکنه، اتفاقا کی باید استفاده بکنه؟ کسی که وقتی که قنداش افتاد، یعنی قانون افت قند خون که میگیم قند وقتی زیر 70 میاد بهش میگیم هایپوگلایسمی یا افت قند خون، قانونش 15 15 15، اگرم قند ساده میخوریم 15 دقیقه دیگه قندمون اندازه میگیریم. یعنی میشه همین صحبتی که شما داری میگی، یعنی اون لحظه انقدر سریع این قندای ساده آزاد میشن و قند ما رو بالا میبرن، اتفاقا اون لحظه من باید برم اینا رو استفاده بکنم. پس تو حالت عادی اگه اومدم اینو استفاده کردم، معلومه سریع قندمو بالا میبره دیگه، میشه همون صحبتی که شما کردید. پس من اگر قندام افتاده بود، اتفاقا باید همین صحبت آقای محمدی رو انجام بدم، چون من میخوام سریع قندم بیاد بالا. من الان قندم شده 60، منم بشم نون و برنج بخورم، این اصلا قندمو بالا نمیبره. برم مثلا شیر بخورم، قندمو بالا نمیبره. باید اون لحظه اون 15 گرم قند ساده رو بخورم که میشه یه قاشق عسل، نصف لیوان نوشابه یا مثلا حالا آب قند درست کردن. پس حتی من اگه میخوام جلوی افت قندم بگیرم، همین که میگیم وعده های غذای تنظیم باشه، تو میان وعده ها باید همین صحبت آقای محمدی رو مثلا ایجاد بکنم. یعنی ما باید یا یه کربوهیدرات مثلا برای به خصوص کسایی که افت قند سرگاهی دارن، یه کربوهیدرات پیچیده به اضافه مثلا یه چیز پروتئینی استفاده میکنم که این یواش یواش قندش آزاد بشه تا من یه حداقلی از اون کربوهیدرات تو بدنم داشته باشم که توی خواب قندم نیفته. آخر شب برای اینکه من قندام نیفته بیام بشینم خرما بخورم، خرما همون لحظه فقط قند منو میبره بالا. همون داستانی که الان آقای محمدی گفت، قنده میره بالا بعد انسولین خونساش میکنه، اتفاقا شما ممکنه بعد دوباره قندت هم بیفته. پس من باید اون ترکیب میان وعده‌های غذایی من، به خصوص اگه کسی که انسولینی هست، مهمه که چی استفاده بکنی، چیکار بکنیم که کنترل بشه دیابت نگیری. همین پیشگیری بهتر از درمانه. یکی از کاراش همینه که تو این جلسات شرکت بکنی، هر کسی رو که میخواید دیابت نگیره. و کلن هم این که ما یاد بگیریم، اینجا تو اسلاید اول هم گفتم، کلن تا زمانی که علامت ها ایجاد نشه ما رعایت بکنیم. یعنی ما مشکلمون میشه اینه که یه کشور درمانی شدیم. یعنی من اگر دیابت گرفتم، پامیشم میرم پیش کارشناس تغذیه یا پزشک، قبل از اینی که اگه میخوام به قول شما کنترل بکنم که پیشگیری بکنم، قبلش میرم پیش کارشناس تغذیه یا مثلا عالی مجموعه مثل اینجا، میگم من این چیزا رو دارم، این ریس فاکتورها رو دارم که قبلا توضیح دادیم ریس فاکتورهای مثلا دیابت چیه، اومدم اینجا که دوچار این دیابت نشم.
سوال خانم کاویانپور هم جواب دادیم، گفتم من تازه اومدم مجموعه برنامه غذایی داده میشه که برای کنترل قند میل به شیرینی زیاد دارم.
بله بله، هم تو بحث رژیم غذاییتون این چیز میشه و هم بر اساس اینا. ببینید به خصوص تو این نکته که شما فرمودید، میل به شیرینی خیلی وقتا به خاطر یه سری عوامل جانبی دیگه ایه. خیلی وقتا مثلا فرض کنید یه سری از آدم ها ممکنه موقعی که استرس میگیرن، عصبانی میشن، میل به شیرینی پیدا میکنن. پس الان مثلا شما فکر کنید الان هی ترند شده توی اینستاگرام، میگن اگه میل به شیرینی داری برو کرم بخور. حالا اگه اون آدم به خاطر استرسش میل به شیرینی داره، خب کرم خوردنه مثل اینه که شما سردرد یه نفر شده، فقط هی بهش استامینوفن میدی، میگه برو این کارو، ولی نمیری بگردی ببینی که علت سردردش چیه. شما هر روز بهش بگی استامینوفن بخور، اون هر روز میخوای که شما برو کرم بخور. پس اگر مثلا میل به شیرینی وجود داره، ما اول باید همین چیزی که تو صحبتام گفتم، یعنی اون ریشهشو اول پیدا بکنیم که ما سعی میکنیم این کارو انجام بدیم، ببینیم علتش چیه. اگه به خاطر یه کمبودیه، بله. اگه مثلا به خاطر کمبود کرمه، بگیم برو کرم بخور. خیلی وقتا میتونه بخواد کمبود پتاسیم توی یه سری از افراد حتی میتونه میل به شیرینی ایجاد بکنه، مثلا کسایی که خیلی اهل مثلا سالاد و سبزیجات خوردن اینا نیستن، یا اصلا علتش به خاطر استرسه، هر یا اصلا به خاطر مقاومت به انسولینه. ما اصلا یه چیز داریم بهش میگن هایپوگلایسمی یا افت قند ناشی از مقاومت به انسولین بالا. کسایی که خیلی قند یعنی مقاومت به انسولین های بالایی دارن، همون صحبت که دوباره آقای محمدی گفت دیگه برمیگرده. بعد ببینید وقتی شما میای میری یه غذای رو استفاده میکنی، یه جامپ انسولین دارید، بدن کلی انسولین ترشح میکنه، شما قندت میفته و الان دیگه چون قندت افتاده میل به شیرینی پیدا کردی. به خاطر این موضوع میتونه حتی باشه که باید ببینیم علتش چیه، که اگر شما به این مجموعه کتونیا اضافه شده باشید حتما سعی میکنم بهتون راهنمایی. خرباز طالبی هندوانه کدومش قندشون کمتره؟ آره کلن حالا خانم اصدقی دیشب دیروز بود نمی دیشب بود پستش رو توی اینستاگرام هم گذاشتن اگه دقت بکنید، اینا بر اساس مهمترین چیز که میگیم توی انتخاب میوا، یه بحثش اینه که ما بر اساس مثلا اون بار گلایسمی در نظر بگیریم. اگه بخوایم بر اساس بار گلایسمی بگیم، تقریبا این سه تا هولوشن بار گلایسمیشون بین 4 تا 5 ولی یعنی پایین حساب میشه. ولی به چه شرط؟ به شرط اینکه اگه من مثلا یک واحد میوه الان میخوام بخورم، هندوانه یا خربزه، تقریبا میشه یک لیوان. اگه من یک لیوان رفتم الان خوردم، بر بار گلایسمی این یک لیوان هندوانه میشه 4، ولی یه دونه موز هم من میتونستم لحظه بخورم، ولی موز مثلا 13 بود. پس من الان رفتم یه لیوان هندونه رو انتخاب کردم، 1/4 اون موز قندش هست. ولی اگه رفتم نشستم نصف هندونه رو خوردم، معلومه اون موز قندش زیاده.
آره شما حالت گفتید یه لیوان، منظورتون که آب هندوانه نبود که؟
نه نه، خود هندوانه منظورمونه، یعنی حالا میشه یه قاشق یا تقریبا یه اینا رو، چون بر اساس لیوانی مون
حواسشون باشه دوستان
که کلا ما مخالفه. کلا آب میوه حتی طبیعی هم قندش دو برابر میشه، یعنی ببینید همین مثلا سیب خیلی میوه خوبیه برای اکثر دیابتیا، بار گلایسمی 6، شما همون سیبو بری تبدیل یه دونه سیبو بری تبدیل بکنی به آب سیب، بار گلایسمی میشه 12، دو برابر میشه قندش. اصلا آب میوه که
حالا منظورش آب میوه نبود آقای طرفزاده، حواستون باشه. آره. اندازه یه لیوان هندوانه.
گفتن که لطفا در مورد اسپارتینا صحبت میکنید، چون شنیدم آمپول برای افراد دیابتی درست شده ولی الان بیشتر برای لاغری استفاده میشه. کلا آمپولای لاغری یعنی نسل جدیدا، تریزوپاتایت ها که حالا جلسات قبلی هم کوچولو من در مورد صحبت کردم، بله دارویی بودن، یعنی نسل جدید بهشون میگن جی ال پی 1 اینهیبیتور ها، دارن اینا یه سری از هورمونا رو تو بدن ما تغذیه میکنن، برای افراد دیابتی درست شدن. این حرف شما درسته، ولی بر اساس مکانیسم کاهش وزنی که دارن به عنوان داروی لاغری هم توی یک سری از افراد میشه استفادهش کرد، ولی به شرط ها و شروط ها که خیلی شرط های متفاوتی داره و حواسمون باید باشه که اصلا من کاندید استفاده از این آمپول اول هستم یا نه. اگرم قرار شد استفاده بکنم، حتما تحت نظر پزشک و تغذیه باشه، دوز بندیش درست باشه. و گفتم خدمتتون حالا تو جلسات قبلی، ببینید این آمپول به خصوص تو فردی که شما دارید میگید میخواد برای مثلا صرفا لاغری استفاده کنه، حتی حالا همون دیابتی ها، این یه فرصته. خیلی ها بالاخره شرایط رعایت کردن رو نداشتن، خب به هر دلیلی نمیتونستن رعایت کنن، این آمپولا میاد به شما کمک میکنه که حالا با توجه به این مکانیزمشون که مثلا کاهش اشتهایی هست، بیفتی رو غلطک این که رژیم رعایت بکنی، بری ورزش بکنی، اصلاحات و سبک زندگی تا انجام بدی، یعنی انگار داره یه ذره هولت میده. ولی اگه که رفتی شما صرفا این آمپول رو زدی و اونای دیگر رو اصلاح نکردی، 100% وزنت دوباره برمیگرده سر همون نقطه اول. اتفاقا من دیروز داشتم مقالهش رو میخوندم، کسایی که آمپول لاغری به تنهایی زدن، بعد از قطع آمپول هر ماه حداقل 800 گرم از وزنشون برگشته. اونایی که رژیم غذایی داشتن و آمپول زدن، یا وزنشون بر نگشته یا اگرم برگشته نهایت هفته 300 ماهی 300 گرم وزنشون برمیگشته. خیلی فرقش ها، اینایی که داره یعنی قشنگ شما ممکنه که هم برات عارضه ایجاد بشه فقط بری آمپول بزنی رژیم اینا رو رعایت نکنی، همین که بعدش هم که چیز میکنیم دوباره وزنت ممکنه برگرده. ببینین اونهای بازیگرامون الان خیلی هاش رفتن زدن، شاید از نظر شکل شمایلی هم خوب شده باشن دیگه، الان چند تا از این بازیگرا اگه دیده باشید مثلا مثل خانم فکرام ریما فر، اینا همشون رفتن آمپول زدن، ولی خب حواستون باشه که رژیم غذایی رعایت نکنید هم عوارض داره براتون ریزشمون، مشکلات حتی لاغری بیش از اندازه صورت، همه اینا رو ایجاد میکنه و وزن هم برمیگرده. شرط و شروط شروع راحت بکنید بعد نیست. خانم فرهادی گفتم من هم سلام، همسر من دیابت 2 داره، تقریبا 2 ماه اسپارتینو استفاده میکنه، دکتر براش نوشته ولی متاسفانه به یک بار افت قند شدید ایجاد شد که به 50 میرسه. اینو چجوری باید تو دیابت این کلن داروهای تریزپاتایت ها مشکلی که مشکل که نه، اصلا داروی دیابت هم دیگه. پس اگر به خصوص اون فرد انسولینی هست یا داروهایی که داره استفاده میکنه افت قند خون ایجاد میکنه، باید داروش تغییر بکنه یا دوزش تغییر بکنه. مثل اینه که الان بالاتر خانم گفتن دیگه، این دارو داروی دیابته، پس من اگه یه دارو اضافه کردم داروی اون دارو کناریه باید دوزش کم بشه دیگه. یا حتی بعضی وقتا ببینید مثلا یه سری داروها اینا مکانیسمشون مثل همه که اون پزشکم بعضی وقتا متاسفانه ممکنه اطلاع نداشته باشه چون زیاد تو این حوزه کار نکرده، دارم میگم پیش حتی متخصص درستش بریم. مثلا داروهای DDP4 ها مثل لینوگلیپتین، سیتاگلیپتین، اینا مکانیسمشون شبیه اسپارتینا و نمیدونم لانیسا و این داروهای آمپول لاغری خلاص. حتی میگن تو اون پروه زمانی این دارو همزمان نباید باشه، چون نگار شما دارید دو تا دارو شبیه هم استفاده میکنید و افت قندش به این دلیل بوده دیگه، احتمالا دوز داروهاش درست نکردن.
من یه توضیح بدم، ما تو کتونیا خب به صورت تخصصی روی دیابت کار میکنیم، همکاران ما، پزشکای ما، کارشناسای تغذیه ما بر اساس بروزترین منابع حوزه دیابت در واقع دانششون رو بروز میکنن و ما این تیم رو دور هم جمع کردیم که آخرین اطلاعات در زمینه دیابت رو ما سعی کردیم که داشته باشیم در کتونیا و خب این خیلی نکته مهمی هستش.
خانم اکبری گفتن من زیاد شیرینجاد استفاده نمی کنم چون همسرم و دخترم دیابت دارن، میتونه دلایل دیگه ای داشته باشه؟ من یادم رفت چی بود سوال. آها گفتن چیکار کنم که کنترل بشه و دیابت نگیرم. آها ببینید یعنی قشنگی پزشکی فانکشنال اتفاقا همینه. ببینید پزشکی فانکشنال میگه توی همه آدم ها مثلا خوردن شیرینی علت دیابت نیست، دیابت هست و مقاومت به انسولین تو جلسات قبلی من گفتم حداقل 12 تا دلیل داره که یکیش حالا میشه تغذیه نادرست. حالا همین تغذیه نادرست هم نه اینکه یعنی من فقط برم مثلا اون آدم درخت نشسته شیرینی خورده، مثلا ببینید وقتی میگیم مقاومت به انسولین مثلا اون داستان استرس اثر داره، بحث اینه که خواب اینا همشون فاکتورهای مستقلن، ممکنه یه نفر اصلا به خاطر خواب نادرستش دیابتی شده، حتی سیگار کشیدن مثلا میتونه و در معرض دود دخانیات بودن میتونه حتی باعث مقاومت به انسولین بشه. و اگه میخوایم پیشگیری بکنیم باید علتاشو یعنی علتهای یک چیز را بدانیم و ازش پیشگیری بکنیم. آفرین شما رو شیرینجات اینا زیاد مصرف نمیکنید، ولی ببین که مثلا خوابت درسته، بقیه موارد تغذیه درسته، استرس تو داری کنترل میکنی، داری ورزش میکنی، بقیه چیزا رو میگی چون اینا ببینید حالشون فکر کنم حالا شاید شما دفعه اولتون باشه یا برای دوستان دیگه که دفعه اولشون هست، ببین ما همیشه میگیم دیگه حد یه ماشین رو شما در نظر بگی 4 تا چرخ داره، 4 تا چرخه این ماشین وقتی درست باشه اون ماشین حرکت میکنه. حالا اگر که شما یکی از این کارا رو هم درست انجام بدی، مثلا تغذیه هم حتی درست باشه، بهترین کارشناس تغذیه دنیا باشی خودت، ولی اون 3 تا چرخ دیگه درست نباشه و 5 چرخ باشه اون ماشین نمیتونه حرکت بکنه. خانم جعفرزاده درود، وقتتون بخیر، شما از مراجعه کننده قدیمی کتونی هستید، ولی من سوالتون رو متوجه نشدم که فرمودید حالا دارم پرتو درمانی میکنم. من در جریان روند شما هستم ولی سوالتون رو متوجه نشدم که فهمیدم یه جریان شما رو میدونم پزشکتونم دکتر رفتی هستن و کارشناس سردتون خانم موسوی، ولی سوالتون رو من بالاتر ندیدم، یه بارم چک کردم.
آره منم ندیدم
سوالتون نیومده احتمالا. گفتن درود بر شما، من تازه با گروه شما آشنا شدم و میخوام شروع کنم برای درمان. حدود 5 سال دیابت نوع 2 دارم، بیشتر با ورزش قندم پایین نگه داشتم ولی 4 سال کلا دکتر نرفتم و آزمایشم ندادم. میخواستم بپرسم واقعا دیابت درمان دارد یا خیر؟ اول از همه جلسه ما هنوز یه تیکش مونده بود اتفاقا، من داشتم در مورد همین چکاپ ها میگفتم که اصلا چرا داریم این میگیم چکاپ مهمه. پس یه فردی به خصوص کسی که دیگه دیابت داره، یعنی کلا 45 سالگی بعد که دیگه بهتر چند وقتی یه بار، حداقلش اینه که 5 سال یه بار آدم بره چک بکنه خودش حتی اگه دیابت هم نداره. ولی اگه کسی که دیگه دیابتیه 4 سال کلا دکتر نرفته، خب این کلا یه مشکل اساسیه دیگه. خب و بحث دوم این که فرمودید درمان دارد یا خیر، دیابت نوع 2 واژه درستش و علمی ترش اینه که معکوس پذیریه. ببینید همین چیزی که گفتم، علت ها رو ما باید پیدا بکنیم. حالا علت ها رو رفع میکنیم، دیابت معکوس میشه، یعنی اون علائمش رفع میشه، مشکلاتش حل میشه. حالا اگه مثلا من الان فهمیدم علت مثلا برای آقای گندمی مثلا علتش فرض بکنید رفع به تغذیه نادرستش داشته باشه، خب آقای گندمی شروع میکنه اصلاحات تغذیهش انجام دادن، وضعیتش درست میشه، مقاومت به انسولین تو بدنش کم میشه و اون دیابت معکوس میشه. ولی اگر این آقای گندمی یه سال دیگه دوباره بره همون اشتباهات تغذیهش رو شروع بکنه، بله دوباره همون مشکلات دوباره ایجاد میشه. پس چی میشه درستش؟ معکوس پذیری دیابت واژه درسته، درمان خیلی کلمه درستی نیست، میگه معکوس پذیری دیابت. ما اون اشکالات و مسائلی که باعث ایجاد دیابتمون شده رو با هم دیگه میریم جلو اصلاحشون میکنیم و اون وضعیت درست میشه و حتی یعنی عملا برعکس میشه، یعنی وضعیت حتی جلوی خیلی از بیماری ها رو میگیره. ولی دوباره اگه من برم سراغ اون اشتباهات قدیمی، مثل هر کار دیگه هر اشتباهی رو دوباره تکرار بکنیم، عارضش ایجاد میشه تو زندگی، اون هم همینه دیگه.
ممنون. آقای داوودخانی گفتن اگه دخالت در کار کتونیا نیست لازم دونستید من فعالیت دو ماه خودم رو نتیجه که گرفتم رو بگم. حتما آقای داوودخانی تشریف بیارید بالا و میکروفونتون رو فعال کنید و تجربیاتتون رو به اشتراک بگذارید. من البته نمیبینمشون الان توی جلسه، مثل که یا قطع شدن یا رفتن،
منم نمیبینمشون. من آقای محمدی با اجازهتون حالا سوال بعدی رو جواب بدم. خانم تقریبا گفتم میگن متفورمین سرطانزا است نخورید. ببینید اینو دیگه قطعا اونی که داره میگه متفورمین نخورید داره یا بربرین منو بیاد بگیر استفاده کن، یا میگه اون داروی حتی منو بیا بگیر استفاده بکن دیگه. متفورمین هیچ مطالعه روی سرطانزا بودنش وجود ندارد، و اگر بود جلسه قبلی هم من گفتم مثلا راینتیدین علم پزشکی فهمید که میتونه یه سری مشکلات رو ایجاد بکنه، کلا الان شما بری کل بازار رو بگردی دیگه پیدا نمیکنی، چون خودش فهمید که این مشکل داره جمعش کرد. متفورمین اگر که دیگه میومدن میگفتن سرطان زاد، خب دیگه جمعش میکرد. اینا احتمالاً اون پیجایی که دارن این چیزا رو میگن توی این اینستاگرام حتما میخوان بگن این سرطان زاد، حالا چون این سرطان زاد بیا این چیز من استفاده بکن.
خانم تحقیقان ببینید دیگه ما در زمانی هستیم که هر گونه تحقیقاتی مطالعه ای چیزی رو دسترسی داریم، از تو خود ایران هم دسترسی داریم، حتی لازم نیستش ما همین اینترنت نصف نیمه ای که داریم هم ما میتونیم آخرین تحقیقات در همه دنیا در زمینه تحقیقات علمی، حالا یه وقت یکی تو مثلا چه میدونم مدعی هستش که توی خونش یه چیزی رو کشف کرده، اینا علمی حساب نمیشه. تحقیقاتی که با روش‌های علمی انجام شده باشه رو ما دسترسی داریم، میتونیم یه جستجو بکنیم و بفهمیم آخرین تحقیقات در دنیا در این زمینه چی هستش. لذا دیگه زمان این چیزا گذشته، ما میتونیم به منابع علمی استناد بکنیم و در واقع بر مبنای اونها ما عمل میکنیم، و اونم اینکه یه نفر یک اتفاقی برش افتاده اینا روش علمی نیست، صدها نفر هزاران نفر باید روشون یه موضوعی عمل بشه، اتفاق افتاده باشه، بعد بررسی شده باشه، بعد ما بگیم یه چیزی مفیده یا بگیم یه چیزی مضره. این به هر حال ما از روش‌های علمی تیممون استفاده میکنن و به این نتایج میرسن.
ساده ترین مثالش اینه که یعنی ببینید این ربطایی که میان میدن دیگه، به قول این آقای جیسون فاین بود فکر کنم چند سال پیش من دیدم یه صحبتی ازش، گفت که مثلا رفتن یه همین کاری که مثلا این پیجای اینه، فکر کنید مثلا یه چیزی مثل پیجای اینستاگرام، مثلا گفتم که تو فصل تابستون اینایی که بستنی می‌خوردن بر اثر قرق شدن فوت مثلا کردن، خیلی از اینایی که تو تابستون مثلا چی شده این حالا چه ربطی داره؟ بعد حالا رفتن ریز شدن دیدن آقا اون آدم وقتی بستنی میگرفته مثلا لب ساحل بوده میرفت شنا هم میکرده، شناه باعث غرق شد. نمیشه بگی که حالا همه آدمایی که بستنی میخورن مثلا غرق شده بودن قبلش بستنی خوردن، دیگه ربطی به این موضوع نداره. حالا یه نفر یه سری ریس فاکتورا رو داشته، بنده خدا ممکنه به سرطان مبتلا شده، مثلا ریس فاکتوراش وجود داشته، هزار علت دیگه داشته، نمیشه بگیم مثلا متفورمین باعث این موضوع شده دیگه. خانم فاطمه گفتن سوال منو چرا نمی‌کنی؟ هم نرسیدین ببخشید سوالتون الان دیدم، گفتین در مورد استرس هم توضیح بدید چون شب اگه خوابم نبره قند ناشتام بالا میره. اینو کلی جلسه هم من خودم توضیح دادم، هم خانم پیران که روانشناس مجموعه کتونی هستن اومدن در مورد استرس خانم فاطمه توضیح دادن، ولی بخوام به طور کلی بهتون بگم برای همین دیگه گفتم یکی از این چرخ‌هایی که باعث ایجاد مقاومت عصبی میشه اون مسئله روانی ماست که یکیش میشه استرس دیگه. استرس باعث ترشح هورمون کورتیزول توی بدنمون میشه. این هورمون کورتیزول خیلی هم خوبه اتفاقا، ولی ترشح بیش از اندازش میتونه باعث بالا رفتن قند خون بشه، میتونه باعث سرکوب سیستم ایمنی بشه، و این حالتی که شما میفرمایید اتفاقا توی دیابتی ها بهش میگیم پدیده سحر، که طرف با قندهای خیلی خوب حتی قبل از خواب فردا صبح بلند میشه میگه من چیزی هم نخوردم ولی قند ناشتام بالا رفته. این به دلیل اون استرس است. حالا این استرس حتی میتونه استرس‌های روزگار باشه، میتونه استرس‌های اکسیداتیو باشه. استرس اکسیداتیو یعنی اون چیزی که تو بدن ما اتفاق میفته و خیلی وقتا هم حتی نمیدونیم که علتش، یعنی این به اینم میگن استرس. مثل هم بیخوابی، یعنی من شبی که خواب خوبی نداشته باشم، حالا چه از نظر کیفیت چه از نظر ساعتیش و کمیتش، میتونه به بدن من استرس وارد بکنه، بهش میگن استرس اکسیداتیو، و باعث بالا رفتن قند شما به خصوص قند ناشتهاتون میشه، کلی مشکل دیگه هم ایجاد میشه که حالا مفصل تو جلسات قبلی هم در موردش توضیح دادیم، و حتی همین سرماخوردگی، یعنی سرماخوردگی هم به عنوان یه استرس اکسیداتیو. شما اگه دقت کرده باشید حتی روزایی هم که سرما میخورید قند ناشتهاتون میره بالا دیگه، این به خاطر اینکه اون هورمون کورتیزول تو بدن شما ترشحش زیاد شده. و اینکه تو مجموعه کتونی ما میگیم تغذیه، خواب، استراب و استرس و ورزش و مسائل پزشکی کنار هم دیگه و با کار تیمی باید انجام بشه به همین دلیله، و تو مجموعه ما هم حالا پزشک و تغذیه اون در این خصوص توضیح میدم و اگه نیاز هم باشه که روانشناسای مجموعه همون هم هستند.
خانم کاویانی‌پور
کاویانی‌پور
مجدد ولعه به شیرینی در واقع.
بله حالا دوستان هستن دیگه توی مجموعه کتونیا که از رژیمای کتونیا استفاده کردن و کلن جلسات کتونیا استفاده کردن، خانم شیرعلی ها، خانم شریفی، همه دوستان، خانم عبدالبهاب، امیر حسین، همه هستن. فکر میکنم اگه دوست داشتن اونا هم میتونن صحبت بکنن، ولی ما اصلا بحثی که وجود داره اینه که یک رژیم غذایی که باید بنویسیم جدا از اینی که باید حالا اون به مسائل جانبی ما کمک بکنه که یکیش همین میل به شیرینی و اینا هست، کنارش مثلا مکملای درست استفاده بشه، همه اینا هست. یه نکته‌ای که باید وجود داشته باشه در خصوص رژیم غذایی که باعث بشه سخت نباشه، که همیشه من بهش حالا تو این جلسات هم تاکید میکنم، اینه که اول از همه با شرایط اقتصادی باشه. این الان شرایط اقتصادی اینقدر بده که من علی بیام شروع کنم برای شما یه رژیم نوشتن، آووکادو بذار توش، ماهی، سالمون بذار توش، اینا رو بذار، خب من خودم نمیتونم اینا رو انجام بدم، پس مراجعه کنندم نمیتونم. شرایط اقتصادی توش لحاظ شده باشه، سفره غذایی و ذائقه اون فردم توش اعمال شده باشه. یعنی من نیام یه چیز عجیب غریب بنویسم که مثلا خانم کاویانی‌پور مجبور باشه برای خودش یه غذا درست بکنه، برای خانواده‌اش یه غذای دیگه درست بکنه، چند روز میتونه خانم کاویانی‌پور اینو انجام بده؟ پس این رژیمو نهایت یه ماه انجام میده بعد میندازتش دور. بهترین رژیم رژیمیه که متناسب با شرایط حالا اون فرد باشه، حالا از بیماریش، داروهاش، شرایط اقتصادیش، سفره غذاییش، ذائقش، همه اینا باشه و من بتونم طولانی مدت انجامش بدم. اون موقع است که این رژیم مثلا دیگه رژیم سختی نخواهد بود و ما همه هدفمون هم اینه که تو مجموعه کتونی این کار انجام بدیم، و اگر نیاز باشه در خصوص میل شیرینی هم که فرمودید مکملاش هم تجویز.
تو ده فرمان یه چیزی هم در مورد در واقع سبزیجات حاوی پتاسیم هم گفتید، مثل اسفناج و برگ چغندر و اینا برای کنترل ولعه قند.
آره این فقط میگم چون حالا اینجا یه توصیه چیزی داریم انجام میدیم، اینه که همون پتاسیم گفتم هم به بالاتر گفتم یکیش میتونه کمبود پتاسیم باشه، ولی حواستون باشه مثلا تو افرادی که بیماری کلیوی دارن، CKD هستن، نارسای مزمن کلیه دارن، اتفاقا پتاسیم رو باید محدود بکنیم. برای همین تو ذهنم بود که اینقدر ریز نشدم که چون حالا من شرایط نمیدونم و این خاطر.
آره اینا خب نکاتیه که مهمه دیگه.
گفتن ایوانسیشون 12.9 راهنمایی بفرمایید. متاسفانه این قند خیلی بالا هست، حتما شما احتمالاً دچار کاهش وزن شدید و باید سریعتر حالا چه اینجا چه هر جای دیگه کار پزشک تغذیه‌تون رو به نظرم شروع بکنید، چون اگر این ادامه دار باشه هم میتونه آسیب به کلیه چشم و حتی نوروپاتی رو براتون ایجاد بکنه. این دیگه ساده‌ترین چیز و خیلی خطرناک. کلا قند بالای 8 حتی با هر سنی بالای 8 بودن قند خطرناکه. ما مثلا توی یه سری از سنا و بیماری‌های قلبی اینا مثلا میگیم دیگه مثلا 7 و نیم هم عدد خوبیه، بین 7 و نیم تا 8 دیگه بالای 8 برای اکثر افراد خطرناکه. و حتی اگر که شما دارید دارو مصرف می‌کنی، تغذیه رو انجام دادی، همه کارات انجام دادی، ایدیه یا انجام دیابت آمریکا که رفرنس اصلی تو زمینه دیابت هست میگه دیگه اگه این فرد حتی رفته همه این کارا رو انجام داده مشکل برمیگرده شاید به انسولین، یعنی اگه همه کارا رو انجام داده، تغذیه‌اش درست کرده، ورزشش درست کرده، دارو خوراکیش هم داره مصرف می‌کنه، ایوانسیش بالای 10 هست، دیگه باید براش انسولین شروع بشه. دیگه ببینید کدوم اینم از راهنمای
ماشینتون قبل از این که دوچار واشر سرسیلند بشه بهش برسید.
آره
خواهشم اینه، یعنی 12
خانم آنایتا
خطر خیلی
خیلی متاسفانه دیگه. خانم آنایتا گفتن قرص دینو برای نوروپاتی دیابتی چطور آقای دکتر، در کنار مولتی ویتامین مخصوص افراد دیابتی مصرفش های اثری داره؟ ببینید دینو هم یه سری ویتامین داره، روشو بخونید دیگه. اگه شما دارید مثلا مولتی ویتامین مخصوص افراد دیابتی رو مصرف میکنید دیگه دوز اینا زیادی نشه، یعنی دینو یه سری ویتامینا رو داره دیگه، اگه شما دارید اون استفاده میکنید حواس باشه بیش از اندازه نباشد. من فاطم سوال شما رو خوندم. سلام، من جعفرزاده شیمی درمون شم، حالا پسو درمون کنم که باهم خیلی میسوزه، من چند سال بیمار شما هستم. بله خانم جعفرزاده، حالا شما گفتم هم خدمتتون، فکر کنم جلساتتون هم منظم حتی شرکت میکنید، این سوالتون رو حالا شاید ربط به داروهاتون داشته باشه ولی سوالتون رو به خانم خانی که راهبرتون هست منتقل بکنید، چون پروندهتون رو کامل خانم دکتر رفعتی میدونن و چندین سال هم مراجعه کننده هم ایشون هم خانم دکتر نیاورانی بودین، میتونن کاملتر بهتون توضیح بدن که علتش چیه، چون شما قنداتون هم کنترل هست و اینا شاید ربط به داروهاتون داشته باشه. آقای بایمن گفتن مصرف دخانیات الکل هم میتونه باعث مقاومت به انسولین بشه، که بله خدمتتون عرض کردم 12 تا علت داره حداقل مقاومت به انسولین، یکیش میتونه ربط دخانیات و اینا داشته باشه. الکل هم که کلا چه مستقیم چه غیر مستقیم مصرف زیادی مشروبات الکلی هم میتواند باعث ایجاد مقاومت به انسولین بشه، هم میتونه باعث کبد چرب الکلی بشه. اکانت سلامم که سوالتون رو خوندم خدا رو شکر. آره در این گروه با توجه به قندهای هر شخص رژیم غذایی توصیه میشه، ورزش خاص پیشنهاد میشه، که اینو توضیح دادیم که حتما، یعنی شخصی سازی شدن یعنی همین، یعنی چه رژیم چه دارو چه ورزش همه چیز باید بر اساس شرایط هر فردی باشه. اگه میخواید ورزش اختصاصی هم بگیرید و جلسات ورزشی داشته باشید، خانم دکتر پور محمدیان متخصص فیزیولوژی مجموعه بر کتونیا هستن که میتونن راهنماییتون بکنن. خانم پیری گفتن کلن کارهای زیبایی برای پوست دیابتی انجام بدیم خطرناکه. ببینید خیلی بستگی به نوع دیابتتون و کنترل قنداتون داره، یعنی الان خود حتی مراکزی که کاشت نو یا کارهای زیبایی انجام میدن اول که باید بپرسن این موضوع رو، چون اگه ایوانسی یه فرد کنترل نباشه یه زخم کوچولو میتونه بعدها مشکلات بزرگ ایجاد بکنه. حداقلش اینه که اول سوال بپرسن اونجا خودشون، اگرم نپرسیدن و حواسشون نبود، این ذهن انسانه، یه لحظه اون فرد ممکنه حواسش نباشه، در حد اصولیش اینه که اینا چک لیست داشته باشن، اینا رو همه رو تیک بزنن دیگه بپرسن، ولی اگر نپرسید شما خودتون باید بگید. و این که مثل این چیزام نیست، بعد وقتا مثلا طرف میخواد بره مثلا یه گواهینامه یه چیزی بگیره شروع میکنه التماس کردن تو رو خدا قبول بکنید فلان، اون حالا یه چیزیه، ولی وقتی شما میخواد کار زیبایی بکنی باید اول به سلامتی خودت اهمیت بدی، نگه آخ چون نپرسید ازم و حالا الان ایوان، چون خیلی میان میگن ایوان تیم بالاست مثلا برای من کاشتمو انجام نمیدن، اگر انجام نمیدن دارن برای سلامتی خودتون انجام نمیدن، چون شما وقتی خودت بالاست ایوان سیت بالاست بیاد برس یه زخم کوچیک برای شما ایجاد کنه کلی مشکل براتون ایجاد میشه. اصلا یه بحثی که الان داشتم تو اون چکاپ ها خدمتتون عرض کردم، حتی زخمای دیابتی دیگه، بعد خودتون آگاهانه برید این کار انجام بدید با ایوان سیت بالا، ولی اگه ایوان سیتون کنترل باشه اکثر کارا رو میتونید انجام بدید. پنج کیلو کم کردم با سن 16 سال. کاش میتونستید بیاید صحبت بکنید. فکر کنم شما دیابت نوع 1 هستید دیگه. گفتید خانم که اکانت سلام هستید که در استرس و پرسیدید الان گفتید 5 کیلو وزن کم کردید. اگه دوست داشتید میتونید بیاید صحبت هم بکنید. فکر میکنم قنداتون کنترل نیست و یعنی این مسئله تو دیابت نوع 1 من تو صحبتامو گفتم، اتفاقا گفتم تو دیابت نوع 2 یا ما چالشمون اینه که وزنو بیاریم پایین، مثلا اگه اضافه وزنو دارن تو دیابت نوع 1 اتفاقا یکی از چالشات و اکثر افراد اون لاغری بیش از اندازه است که به خاطر نوسانات قند خون هست متاسفانه. گفتن میتونم بیام اگر آقای محمدی اکانت خانم یا آقای سلام بهشون دسترسی بدید.
میکروفون و دوربینشون رو فعال کردم، شما روی گوشیتون یا رو کامپیوترتون دسترسی رو بذارید. آره
تشکر. سلام وقت بخیر.
سلام وقت
شما. درود، وقتتون بخیر. خوبین؟
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید. گفتید که 16 سالتون دیابت نوع 1 داری نه؟
بله نوع 1 دارم.
خب چند وقت متوجه شدی؟
از دو سالگی.
خب الان انسولین رو چجوری میزنی؟
نورفید و لانتوز میزنم، 45 واحد از یکیش میزنم، 40 تا هم
هر صبح
میزنم. هر صبح هر بعد 45 22 تا میزنم از یکی، یکیش هم 45 تا میزنم.
یعنی هر نوع که انسولین های غذا که کوتاه اثر هستن میشه همون نورورپید، هر وعده 22 تا میزنی؟
22 تا میزنم.
45 تا هم که لانتوس تو داری میزنی؟
بله.
چند کیلویی؟
تقریبا 80 کیلو بودم، الان 75.
ببین مجموع انسولینات 45 تا که داری اونو میزنی، 46 تا هم داری اونجا میزنی، 45-46 میشه 91. در یعنی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بیشتر از یک واحد انسولین تقریبا داری میزنی دیگه. خب وقتی این اتفاق میفته خیلی وقتا یعنی این که قندات چجوریه؟ ایوانسی آخرت هم بگو.
ایوانسی آخرمه، تقریبا چند روز پیش رفتم.
خب چند؟
آزمایش 12.9 بود.
ها شما بودید 12.9؟
بله.
ببین یعنی این که کلن استرس جدیدی به مثلا تو این دو سه ماه ایجاد نشده؟
استرس جدید نه.
کلن رژیم غذایی داری؟ یعنی زیر نظر
نه رژیم غذای خاصی نداره.
ببین همین دیگه، متاسفانه خیلی وقتا حالا چه اون پزشکیش که شما میری پیشش، چه متخصص خودت یا اصلا بعضی وقتا خود ما، خب به این اهمیت تغذیه دقت نمی کنیم. ببین شما هم اول که داشتی انسولیناتو میگفتی کلا دوزای انسولین زیاده، حتی با وجود این که یعنی اون پزشک هم خواسته که حالا قندای شما رو کنترل بکنه، یعنی به هر با هر دلیلی ما باید یعنی که این قندا بالا رفته ما باید قندو کنترل بکنیم، چون اصلا ایوانسی 12.9 خیلی خطرناکه. خب و تو فردی که دیابت نوع 1 داره شما دفعه حالا خودت که یادت نیست دو سالگی احتمالا مثلا شما حتی تو بیمارستان بستری شدی، خب یه چیزی هست بهش میگن کتو اسیدوز دیابتی، خب در اثر قندای بالا ایجاد میشه تو دیابت نوع 1 یا و شما حتی اگه قندات کنترل نشه یعنی چندین هفته قندات بالای 250 باشه متاسفانه دوباره میتونه این حالته برات ایجاد بشه. اصلا شاید قبلا هم ایجاد شده برای
کمتر از 250 ندارم، تقریبا
کمتر از
250-300.
آره و کلا تو این قبل یعنی تو این چند سالی که دیابتی شدی تو بیمارستان بستری؟
نه گندم بله تقریبا دوبار شدم، اما تنظیم بود چند ماهی که تقریبا 3-4 ماهی که از تنظیم در اومد.
الان گفتی قندان زیر 250 نیست دیگه؟
بله.
آره دیگه به لحظه فکر کردم گفتی بالای 250 نیست، چون باید زیر 200 متاسفانه.
نه زیر 250 نمیام.
آره ببین همون دوباری هم که تو بیمارستان بستری شدی احتمالاً به خاطر همون چیزیه که من دارم بهت میگم، کتو اسیدوز دیابتی بهش میگن دیگه. خب و متاسفانه تو دیابت نوع 1 یا هر موقع که قنداشون بالای 250 باشه دوباره ممکن این حالت پیش بیاد. ببین دیابت کسی که دو سالگی دیابت میگیره اولش مقاومت به انسولینی که ما الان داریم اینقدر در موردش صحبت میکنیم و نداره. خب مقاومت به انسولین یعنی چی؟ ببین ما یه انسولین داریم یه گیرنده انسولین داریم، این دوتا بس میشن به هم دیگه قند خون ما رو میارن پایین.
ببخشید میتونم من تصویرم رو ببندم؟
آره
جای بدیه.
آره من هم برات
ممنون.
حالا با اگه سوالی چیز بود دوباره ازت میپرسم. ببین یه انسولین داریم یه گیرنده انسولین داریم، این دوتا بس میشن به هم دیگه، قند خون ما رو میارن پایین. کسی که دو سالگی دیابت میگیره، بله مقاومت به انسولین تو بدنش وجود ندارد، ولی در گذر زمان بر اثر حالا اون حالا رفتارهای غلط غذایی ورزشی همه چیزایی که ما داریم میتونه مقاومت به انسولین ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی یه پوششی میاد روی این گیرنده قرار میگیره، این انسولین نمیتونه وصل بشه به گیرندش و سریع عکس العمل نشون بده. خب الان اتفاقی که افتاده اینه که شما تقریبا به ازای هر کیلوگرم وزن بدنت داری یک واحد انسولین میزنی که اگه درست و اصولی اون کارا رو رعایت کرده بودی باید قندات کنترل بود، ولی متأسفانه الان اتفاق نیفتاده. یعنی انسولینه داری تزریق میکنی، ولی اون حساس بهش میگن نقطه مقابله مقاومت به انسولین، حساسیت به انسولینه. یعنی این گیرنده حساس باشه سعی واکنش بده قند شما رو بیاره پایین. این مقاومت به انسولین در اصل چه چیزی حالا تو بدن ما ایجاد میشه؟ حداقل 4 تا علت داره دیگه: تغذیه، خواب، استراب و استرس و ورزش. پس یه فردی که الان 16 سالشه همین الان باید اینا رو یاد بگیره اصلاح بکنه، خب، که جلوی این بالا رفتن قنداش گرفته بشه، قنداش کنترل بشه و براش عارضه ایجاد نشه. حتی الان آزمایش تو پیش پزشک جایی هم بردی؟
هستی داکتر؟ صدا باز. میکروفونتون بازه، صحبت کنید میشنویم.
حالا اگه نمیتونی الان صحبتام بکنی، با تا اگه ببین دیگه که بهت گفتم که کتوآسیدوز دیابتی، اگه قندات بالاست، اگر که درد شکمی، حالت تعو اینا داری، میتونی یعنی باید سریعتر حتی بری یه درمانگاهی یه جایی که دوباره خدای نکرده مثل اون حالتایی که تو بیمارستان بستری شدی ایجاد نشه برات. ولی اگه این علائم و اینا رو نداری، خب سریعتر اگه دوست داشتی میتونی تو مجموعه کتونیا کاراتون رو شروع بکنی. ولی بهتون گفتم
چطور میتونیم شروع کنیم کارام
جانم؟
چطور میتونیم شروع کنیم؟
همکارمون الان شماره تماس اینجا رو گذاشتن دیگه، 0219120191 تماس بگیرید، خدمتتون هم راهنمایی میکنن، هم توضیح هم دادن که چه کارهای انجام میدیم علاوه بر این تغذیه و استراب و استرس و ورزش و خواب و اینا رو که بهتون آموزش میدن و پزشکم براتون داروها و انسولینات رو تنظیم میکنه، حتی کربوهیدرات شماری و انسولین اصلاحی هم بهت آموزش میدیم. فکر کنم مثلا کربوهیدرات شماری و انسولین اصلاحی هم بلد نیستی الان، بلدی؟ بد شد. حالا اگه تو کامنت ها برام بنویس که
آره. ببینید شما باید مثل در واقع مدرسه که میرید یه سری چیزای اولیه رو یاد میگیرید، کسی که دیابت نوع یکی هست باید یه سری چیزای اولیه رو حتما بدونه دیگه. انسولین اصلاحی، کربوهیدرات شماری، اینا چیزایی هستش که حتما باید بدونید دیگه. هر روز باهاش درگیر هستید و
بلد نیستن دیگه.
اگر بلد نباشید بهتون صدمه میزنه و خلاصه حتما مواظب باشید و حالا بتونی یه جای دیگه حتما مراجعه بکنید. اینا رو باید حتما یاد بگیرید. انجمن گابریک هم هست، اونا هم کمک میکنن. حتما خلاصه شروع بکنید، هیچ شک نکنید که در اسرع وقت باید یک برنامه برای خودتون داشته باشید.
آره، و یه چیزی هم که وجود داره در نظر بگیرید، قبلا یعنی متاسفانه تو شهرهای کوچیک، تو روستا، کلا خیلی جا امکانات وجود نداشت یا هنوزم وجود نداره، نه کارشناس تغذیه تو این حوزه وجود داره که مثلا دیابتو خوب بدونه، نه مثلا پزشک اینجوری وجود داره، اصلا این کار تیمی وجود نداره. خوبی این حالا پیشرفت علم یکیش اینه که همین بستر اینترنت که الان در اینجا هست، شما میتونید همین جلسات رو تو مجموعه کتونیا کاملا آنلاین داشته باشید. نیازی نیست مثلا شما میگم توی یه شهر کوچیکی ممکنه اینجور چیزا وجود نداشته باشه، ولی الان خوشبختانه همین آنلاین شدن ها که انشالله ادامه دار باشه و اینترنت ها قطع نشه، باعث شده که این اتفاقات توی هر شهر و جایی بتونید از این خدمات آنلاین استفاده بکنید. ولی چیزی که وجود داره که آقای محمدی هم حالا اشاره کردن، سریعتر و زودتر حتما اینو انجام بدید.
آقای حمیدرضا شما میتونید در خدمتتون باشین، میکروفونتون هم فعال کنید، صداتون هم خواهیم داشت انشالله. ما فقط تصویرتون رو داریم الان. آقای حمیدرضا میکروفونتون هم فعال کنید، تصویرتون رو خواهیم داشت انشالله. تصویرتون رو داریم، میکروفونتون رو فعال کنید، صداتون هم خواهیم داشت انشالله.
بذار یه بار من دسترسیشون رو بردارم دوباره بذارم. الان دوباره باید یه پیام اومده باشه رو صفحتون، یا بله یا یسش رو بزنید میتونید صحبت. تا ایشون حالا میکروفونشون رو وصل میکنن، خانم فاطمه گفتن که قند دو ساعته بعد از شام اگه مثلا 240 بود چیکار کنم پایین بیاد؟ بستگی به نوع دیابتتون داره. دیابت نوع یکی اگر باشید بعضی وقتا میشه انسولین اصلاحی زاد، اگر که دیابت نوع دو باشید با ورزش و حالا اینجور چیزا هم میتونید، یعنی یک ساعت بعد از وعده غذاییتون سعی کنید یه ورزش کوچیکی انجام بدید. اگه دیابت نوع دویی غیر انسولینی یا غیر، یعنی وابسته شدید به انسولین نیستید، این راهکار خیلی خوب میتونه قندتون کنترل بکنه. ولی اگه دیابت نوع دویی هستید، بگم یکی هستید، یه ذره داستانش متفاوت میشه.
خب
فکر کنم ایشون شاید نمیخوانم صحبت
بکنم. حواسشون نیست. آقای حمید رضا اگر علاقه مند هستید، من یه بار دیگه میکروفونتون رو فعال کردم که ببینید و در خدمتتون باشیم. خانم شیرعلی ها هم لطف داشتن، از مراجعین خیلی عزیز ما هستن که نتایج مطلوبی داشتن برای خودشون و انشالله که همه مراجعین ما با همت خودشون، البته خب آدم پر انرژی و پر
سلام
نشاطی هستن. سلام علیکم.
سلام.
سلام، صداتونو دارید آقای حمید؟
بفرمایید.
آقای حمید رضا صداتونو داریم. شاید صدای اتاق رو قطع کردید. آره فکر کنم شاید صدای اتاق قطع کردن. صداتونو داریم آقای حمید رضا.
من سوال خانم نجفی رو پاسخ بدم، گفتم من دیابت نوع دو هستم و وزنم خیلی پایینه، احتمالاً شما قند.
سلام.
سلام علیکم.
سلام سلام، صداتون هست. صدا رو ندارن فکر کنم ایشون.
بله صدای اتاق رو ندارن فکر میکنم.
آره خب آره دیگه رفت. خب گفتم من دیابت نوع دو هستم و وزنم خیلی پایینه. خانم نجفی احتمالاً خب یه بخشش زیادش به نظرم برمیگرده، حالا من دیتای از شما ندارم ولی همون موضوعی که خدمتتون عرض کردم بالاتر اینه که احتمالاً شما قنداتون کنترل نیست و همین نوسانات قندی باعث شده که کاهش وزن داشته باشید و این کاهش وزن عملاً ناخواسته است که خودتون دوست ندارید و وزنتون رو برده پایین دیگه. که اگه مهمترینش اینه که این وضعیت کنترل بشه، چه از نظر حالا تغذیه و خواب و استراب و استرس و ورزش و اینا که خدمتتون عرض کردم، تا اون پایداریه هم باعث میشه که این کاهش وزن متوقف بشه و اگر حالا بعدتون به مرحله لاغری رسیده حتی باشد، برسید به اون وزن نرمال که حالا دوستانم اینجا خانم استقی دارن راهنماییتون میکنن. ذخیره هم که میشه دیگه، دوستان گفتن میتونه، من نتونستم کامل گوشدم کجا ذخیره میشه. این در طول هفته آینده خانم عسقی به صورت پادکست بکنم منتشرش میکنم دیگه، درست های مامانی؟
بله دیگه بله، فایل صوتی این مجموعه انشالله در همین گروه بله منتشر میشه، در سایت کتونیا منتشر میشه به امید خدا.
آره حالا انشالله دیگه دوستان سوالاتشون ماشاءالله خیلی زیاد بود، تا سر کلیه رو من بهتون توضیح دادم، انشاءالله تو جلسات بعدی در خصوص چشم و حالا بقیه مسائل قلب و اینا که چکاپاش چجوری باید باشه بهتون توضیح خواهم داد.
ممنون. اون لینک گروه بله هم شاید بذارید خوب باشه خانم استقی. ممنونیم، انشاءالله که هفته خوبی داشته باشید و حواستون به خودتون باشه، یه خود دقت بیشتر بکنید. من خیلی ناراحت شدم واقعا 12 و 9 رو برای جوان 16 ساله. حواست به خود باشه آقای، اسمتون هم نگفتید، سلام آیدیتون سلام بود. آره خیلی حواستون به خودتون باشه، حیفه و اگر یه مقداری دقت کنید و کنترل بکنید حتما میتونید در واقع قند خونتون رو در یه چیز نرمالی، شاید 7 باشه برای شما، نمیدونم برای تغذیه داده شما میدید، ولی شاید قابل قبول باشه، یعنی بتونید شما
زیر 8 حداقل باید باشن تو این سن دیگه.
آره مثلا، ولی 12 و 9 خیلی زیاده، خیلی حواست باشه و حتما یه فکر جدی بلافاصله و در اسرع وقت داشته باش. حالا با کتونیا، بی کتونیا، با جای دیگه، هر جایی، قندت باید بیاد زیر 7 و 8.
آره، فقط من جمع‌بندی اون مبحث اولیه هم بگم خدمتتون. ببینید تو هم، یعنی من که داشتم اون توضیح میدادم، دیدید دیگه برخی از دوستان هم اتفاقا به خاطر همین چکاپ نکردن های درست و دوره‌ای و ویزیت نشدن های دوره‌ای یه سری مشکلات براشون پیش اومده. خب پس ببینید، ما باید همه اینا رو کنار هم دیگه ببینیم. من میرم چکاپ انجام میدم، یا حالا خدای نکرده یه مشکلی چیزی وجود داره، باید اینو پیگیری بکنم. این چکاپ خالی هم به در نمیخوره. من چند وقت پیش یه مراجعه کردن داشتم، گفت من هر سال میرم آزمایش میدم، بعد مامانم نمیذاره برم جواباشو بگیرم، میگه میترسم این چیز توش باشه. خب نه این دیگه، نه اونجوری. پس منظم چکاپو انجام بدید، مثل الان همین دوستمون که رفت الان چکاپ انجام داده، و حالا پیگیر این موضوع هم باشی. یعنی ما داریم یه چیزی رو، یه علائم هشداری، یه چیزی رو متوجه میشیم توی آزمایشمون، یا حتی ممکنه خودمونم بلد نباشیم حتی اینو تفسیرش بکنیم، ببریم اینو ویزیت رو انجام بدیم، چکاپ انجام بدیم. به خصوص حالا خود دوستانی که اینجا هم هستن، حواستون باشه، چه از حتی از مراجعه کننده های قدیمی کتونیا هم هستید، سعی بکنید حالا چه تو کتونیا، چه به قول آقای محمدی بیرون از کتونیا، حداقل یاد گرفتیم که باید 3 ماه یه بار یه ویزیت پزشکی تغذیه یا حداقلی شه دیگه که داشته باشید، و ببینید اون روند خوبی که حتی توش قرار گرفتید همچنان درست هست یا نه.
ممنون، موفق باشید، آخر هفته خوبی داشته
باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید.
دمت گرم که تا آخر شنیدی، و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.